بله همچون که فرق بودن عنوان بحث من نقد نظریه انتخاب عقلانیه با گزاره قرآنی. در حال قرار بوده که نظریه ها با نگاه به اصطلاح محتوای قرآن نقد و بررسی بشه، چون که در واقع یکی از چرخه تولید علم مرحله نقده، یعنی با نقد علم توسعه پیدا میکنه. خب در واقع نظریه انتخاب عقلانی نظریه نیست، فراز نظریه است، یعنی رهیافت اپروچه، و در زیر مجموعه اون نظریه دیگه قرار میگیره. و یکی از پرکاربردترین نظریه هاست که در تمام رشته های در واقع علوم انسانی، اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد استفاده میشه. نقدهای زیادی روش انجام شده، جامعه شناسی یا روانشناسی، ولی خب اینجا ما میخواییم با رویکرد قرآنی رو نقد بکنیم، که البته خود نظر انتخاب عقلانی حاصل نقد نیست که بر رویکرد پوزیتیویست و تجربه گرایی شد، و میشه گفت انتخاب عقلانی رفتارگرایی پیش رفته است. و خب برای این مبنا انتخاب عقلانی ها برای که نقدهایی که بر تجربه گرایی حسی انجام میشد رو پوشش بدن، من عقل هم اضافه کردم، یعنی به جای رویکرد استقرایی تجربه گرایی رویکرد قیاسی عقل محور، یعنی خب داد عقل میتونه یه داده های استخراج کنه که حواس از درک اون عاجزه، مثلا اصل علیت رو، این اصل علت معمولی رو به صدا حاصل استقرا تام به مثلا قدیده ها نبوده، این عقل استخراج کرده. خب این انتخاب عقلانی مفروضاتی داره که انسان ها عاقل هستن، انسان ها خودخواهند، دنبال منافع شخصیشون هستند یا دنبال دفع ضرر هستند. انسان ها موضوعات انتخابگری هستند و بر اهدافی رو دارن و برای انتخاب برای رسیدن به اهدافشون از راه ها و ابزارهای استفاده میکنن. بنابراین اگر ما بتونیم با پیشفرض اینکه انسان ها عاقل هستند اهدافشون پیش بینی کنیم، تعیین کنیم، میتونیم راه های احتمالی و کنش های کنه احتمالا در به صدا برمیگزینه رو پیشبینی کنی و به کشف قواعد رفتاری اونها پی ببری. و خب وقتی این عقلانیت اونها تو دو حالت در نظر میگیرن، اینکه عقلانیت فردیه، یعنی فرد خودش بدونی که به دیگران توجه بکنه این چرکه به نظر محاسباتش انجام بده، مثل اون دست نامبری آدم اسمیت. و یه حالت دیگه اینه که نه، علاوه بر اینو میگن عقلانیت تک مؤلفه، یه حالت دیگه پیچیده‌تره که میگن عقلانیت استراتژیک، یعنی عقلانیتی که محدود به دیگریه، علاوه بر این که به خودش فکر میکنه، اهداف خودش، راه‌های مد نظر خودش فکر میکنه، به رفتار دیگری هم توجه میکنه، به تاثیر حضور دیگری هم توجه میکنه، و اینجا میشه عقلانیت استراتژیک و چند مؤلفه، مثل حرکت شطرنج باز و بازی شطرنج، زمینی که اهداف خودش دنبال میکنه، به حرکت دیگری و پیشبینی حرکت دیگری که دست دیگری رو بخونه هم میاندیشه. و خب وقت و اینها در واقع پیامدهای ناخواسته عقلانیت تک مؤلفه‌ای منتهی میشه به رفتار سیاسی یا اجتماعی. یعنی خب وقتی سیب زمینی مثلا امسال گرون بشه، کشاورزا سال آینده برای نفع خودشون سیبزمینی بیشتر میکنن، کشاورزای و رابطه عرضه و تقاضا با هم میخوره، یعنی سیبزمینی زیاد تولید میشه، و برعکس قیمت سیبزمینی میاد پایین. یعنی پیامدهای ناخواسته مترتب بر استدا رفتار عقلانی تک مؤلفه‌ای باز منافع جمع هم تحقق پیدا میکنه. یا تو عقلانیت استراتژیک پیامدهای محاسبه شده و مدیریت شدهش مد نظر قرار میگیره. حالا از این بحث های نظری اساتید همه استهزار دارید که همیشون نظری انتخاب عقلانی تو تمام رشته ها هست بگذاریم، کاری که من اینجا در واقع انجام دادم این که خب خواستم نقد کنم اینو با گزاره قرآنی. این کار تو دو سبد انجام دادم، یک سبد هستی‌شناسی و دوم سبد معرفت‌شناسی. به هر حال مباحث هستی‌شناسی و روش‌شناسی بنیان‌های تمام نظریه‌ها و راه‌یافت‌هاست، یعنی اینکه واقعیت چیست، چگونه تعریف میشه و یا چگونه ادراک میشه. راه‌یافت‌ها و نظریه‌ها تو این دو تا سبد با هم اختلاف دارن. خب تو سبد هستی‌شناسی اولا من گفتم که راه‌یافت انتخاب عقلانی خیلی جاهاش با گزاره قرآنی موافقت داره، یعنی اصلا سراسر قرآن رو ما بخونیم روی کرد تجارت و در واقع این که انسان دنبال نفع و دفع ضرر باشه کاملا هست. یه جا به جا دورایی هایی هست که مثلا دورایی مؤمن و کافر و انتهاش میگه خب اون بهشت و جهنمه و به نفع تو که پس بری این راه رو انتخاب بکنی یا سیر و فعل عرض بکن آخرش رو ببین به کجا منتهی میشه. یا اینکه در واقع میگه جانت رو بده در واقع خودم رو در واقع بهت بهش میده، یعنی داد و ستد هست. لذا در واقع خب این جاهاش کل قصص قرآنی به نوعی همین بحثه. خب این جاش در واقع موافقت داره، ولی اون جاش که اینو به چالش میگیره و مخالفت میکنه یا تعدیل میکنه یا سعی میکنه اینو استحاله کنه، خب اونجاست که در واقع میاد آخرت رو هم در کنار دنیا قرار میده. چون مفروض انتخاب عقلانیش اینه که ما در این رو تو محاسبات دنیاوی داریم بحث میکنیم. ماتریس هایی که مثلا برای انتخاب عقلانی بحث میشه همه در چنین مفروضیست که دنیا فعلا در کانون دراجه ماست. خب اگر آخرت رو وارد بازی بکنید کل معادلات دگرگون میشه از دنیا، یعنی مثل یه مسابقه فوتبالی که دو نیمی داره، یکی ممکنه نیمه اول تو دنیا باشه مثلا یه تیم 5 گل بزنه ولی به این نمیگن برنده، برنده نیمه دوم مشغل باشه. همین تیمی که 5 گل زده ممکنه نیمه دوم 5 گل بخوره. بنابراین در واقع اینجاست که وقتی که فاصله بله بله بنابراین وقتی که معمایی به نام آخرت یا حیات ابدی وارد این دستگاه مواصفات انتخاب عقلانی میشه، اصلا کاملاً این رو دگرگون میکنه. یعنی یه چیزی که توی انتخاب عقلانی میگن آدم عاقل این کار رو میکنه ببرش تو منطقه آخرتی در واقع کاملاً برعکس میشه. یه کسی که مثلا عملیات شهادت طلبانه انجام میده طبق منطق دنیایی باخته، حالا گیریم به این پول بدن یا امکاناتی بدن، امتیازاتی بدن، این که دیگه نیست که از این استفاده کنه، بینه بینه کار احمقانه میشه. لذا در واقع وقتی که آخرت بیاد در سبد هستی‌شناسی دستگاه محاسباتی فرد که داره عقلانی سنجی میکنه، به کلی از بنیان کار رو دگرگون میکنه و نظام ترجیحاتی اون رو متفاوت میکنه. وقت بر همین اساسی که در واقع چون تو انتخاب عقلانی بر مبنای همون محاسبات عقلی، یعنی ماتریس بندی های عقلانی چهار تا حالت نیست، یعنی کل نظریه بازی ها نظریه بازدارندگی که تو روابط بین الملل قرار میگیره کلا چهار تا حالت ماتریس داره که حالا مثلا هر دو ببرن، هر دو ببازن یا نه، آ ببره به ببره یا برش به ببره آ ببره، دیگه حالت پنجمی وجود نداره. کی میگه وجود نداره؟ عقل ما وجود داره، مثل در واقع همون حکایت به صلاح روابط چهارگانه که در واقع اشتباه و تمایل و عموم خصوص مطلق و عموم خصوص ملمر، یک کس بگه حالت پنجمی دیگه هیچ کس نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ عقل نمیپذیره. این لذا تو ماتریس بندی های انتخاب عقلانی هم همواره چهار تا ماتریس برقرار کردم. اینجا باز همین حالت میشه، یعنی که اولین ماتریس اینه که فرد هم برنده دنیا باشه هم برنده آخرت باشه، خب ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت، این یه حالتشه. حالا آیات زیاده. حالا ماتریس دوم که فرد باز هم بازنده دنیا باشه هم بازنده آخرت باشه، خزی جون فت دنیا و عذاب فت آخرت، خسر دنیا و آخرت. ماتریس سوم این که برنده دنیا و بازنده آخرت باشن. این دما تغذی حاضر حیات خطاب به فرعون میگه حالا هر کار میخواد بکنی بکن، تو فقط هر کار بکنی تو همین دنیا میتونی انجام بدی، قدرت داری و در دنیای دیگه چنین کاری نمیتونی بکنی. و حالت در واقع خب چهارم هم که بازنده در دنیا و برنده در آخرت، دیگه حالت پنجمی وجود نداره. حالا تو هر کدوم از حالت چهارگانه به صدا آیات و روایت بسیار زیادی است که بعضی هاشون من تو مقاله بهش اشاره کرده. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که علاوه بر این که بگیم دنیا آخرتی وجود دارد، صحبت اینه که عدالت اخروی هم وجود داره. و اینجا من اینو مطرح کردم که اصولا انسان ها در دنیا کل پاداششون رو دریافت نمی کنن. این اصلا هر نرم افزاری بگیره، حتی هوش مصنوعی هم که آمده بیش عنوان نمیتونه محاسبه کنه که انسان ها چه کارهایی انجام دادن و متناسب با اون ما بتونیم پاداش و جزا رو به صورت طراحی بکنیم. هر کسی برده عدالت تمام رو در این دنیا بده شکست میخوره. تو علوم سیاسی با یکی از دلایل شکست فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو میدونیم که اینا آمدن وعده دادن که ما در همین دنیا عدالت رو میتونیم به طور کامل اجرا بکنیم و بعد توش موندن و فروپاشی. حتی ادیان الهی هم وعده عدالت کامل رو در این دنیا به انسان ها نمیدن، یه بخشی گشتن دنیای دیگه. مثلا حالا صدام حسین 5 میلیون نفر رو کشته، حالا خب شما سر آزاد بکشید فقط یه نفر کشید باقی چی میشه؟ بنابراین خب از این هم یه نکته که بعد عدالت اخروی هم باز دستگاه محاسباتی انتخاب ابنانی رو دگرگون میکنه. نکته بعدیش که تو سبد هستی شناسی من مطرح کردم اینه که سراسر قرآن رو اگر بخونی و بعد کانسپچوالایز کنی، یه مفهوم سازی کنی، یک بار حتی خدا میگه که من میمیرم، من زنده میکنم، من پادشاهی ملک میدم، من میگیرم، من میمیرانم، من احیا میکنم. یعنی اگه یک کلمه خود بگید که یکی از کلهای قرآنی چیه، این که بگو یه دفعه خدا همه کار است دیگه. یعنی یکی از استنباطایی که در آیات قرآن ما میخونیم که خدا همه کار است. حالا وقتی صحبت همه کار است دیگه، در واقع تو تحولات سیاسی، تو تحولات اقتصادی و و و این کارگزار الهی رو با در محاسبات رو دخالت بدید. یعنی در بسیار از موارد انسان ها و افراد به دستاوردهایی که میرسن در واقع همش نزیده تدبیر خودشون نیست، تلاش خودشون نیست. گاهی وقت هست که در واقع پاداشی که افراد میگیرن بسیار فراتر از تلاششونه، یعنی با دستاوردهای غیر منتظره. خب اینا بعض امدادهای غیبی و ملائکه تو جنگ ها مشارکت داشتن و یا امداد غیبی در قالب الغای ترس و رعب در دل کافران یا برعکس الغای سکینه و آرامش در دل مؤمنان. و خلاصش اینه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک نسبت به انسانهای محسن و مسیء بی‌تفاوت نیستن. ابر و باد و مه من خوشید فلک در کنار انسان‌های مؤمن هستند که در جهت قایت هستی حرکت می‌کنند و تکالیف الهی رو انجام می‌دهند. و اینجاست که به صدا کان علی کان حقم علینا نصر المؤمنین. و بنابراین به صدا این الله مع المؤمنین. خب اینم یه بحث. حالا دیگه چون وقتم مختصر یعنی تنگه، من سبد معرفت شناسی هم چند تا شاخص خدمتتون عرض میکنم. تو سبد معرفت شناسی هم خب اینه که اینجا ما اطلاعاتی که به دست بیاریم اصولا انسان ها یک سطح اطلاعات انسان ها از حواس پنجگانه هست، دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و اینها. که خب حالا تو خود این سبد های پنجگانه، تو خود این حواس پنجگانه هم در واقع چشم مهمتر از اعضای دیگه هست. اینجاست که تجربه گرایی ها observation و مشاهده رو به من مهمترین ابزار در نظر گرفتن که شنیدن چه رو باید مانند دیدن، یعنی دیدن خیلی اطلاعات ما میده، یعنی کسی که نابینا باشه خیلی اطلاعات رو از دست میده. خب بنابراین کوتاه‌ترین و لازم‌ترین سطح معرفت معرفت حسیه. یه مقدار بری بالاتر میشه معرفت عقلی، هر جا عقلم کم آورد دیگه دست ما بسته است. اینجاست که باید بریم سراغ وحی، اینجاست که بس معرفت شناسی تو سبد در واقع انتخاب عقلانی دو مرتبه میاد. گزاره‌های قرآنی جا به جا، گزاره قرآنی جا به جا به ما این رو میگه که در واقع آنچه که شما میبینید ظاهر پدیده هاست، یعنی در واقع دانسته‌های شما یه قطره‌ای است در مقابل اقیانوسی از نادانسته‌های شما. یعنی پیوسته بشر، معرفت بشر معرفت متأخره و معرفت منفعله. ما تلسکوپ جیمز وب که الان خب طراحی شده، اخبارش شما دارید میشنوید، حالا بعد از این 100 سال چقدر که مثلا کهکشان‌ها رو شناسایی کرد، تازه داره کهکشان جدید رو شناسایی می‌کنه. یعنی خب این نشون میده که همواره معرفت ما متأخره و این چیزیست که جا به جا قرآن داره اینو افاده میکنه که معرفت شما از واقعیت همواره در واقع عقبه و اون چی که همه چیز دانه خداونده، یعنی همون چی که خدا گفتیم همه کاره هست، همه چیز دان هم خداونده، بصیر علیم و حالا تو کل هستی تو علیمون به ذات صدوره. و خب اینجاست که در واقع اون بحث آخرت که پیش آمد، قرآن مرتب ما گزارش میده که روز قیامت اتفاقی که بیفته اینه که انسان معرفت پیدا میکنه تو سبد معرفت شناسی. اما اسفا که معرفت دیرهنگامه، یعنی معرفت به درد نمیخوره، میگه قال رب ارجعونی، ولی میگه دیگه نه دیگه، مثل زمان عمل تموم شده. بنابراین بین اینجوری داره دستگاه محاسباتی انتخاب عقلانی رو تو سبد معرفت شناسی با زیر رو میکنه. یا در بسیاری از آیات قرآن خب این هست که در واقع به اصطلاح شکافی وجود داره بین پنداشته ها، یعنی شناخته های ما، تصور ما از واقعیت ها و خود نفس واقعیت ها. و به همین دلیله که به اصطلاح میگیم مثلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی اون کسی بیشترین بازنده هست توی دستگاه ما محاسباتی انتخاب عقلانی کیا هستن؟ الذین ضل سعیهم فی حیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. این تصور و پنداشتش رو اینه که اینا محسن هستن در حالی که کاری که انجام دادن در واقع کار بدی بوده، فکر میکنن این کار خوبی انجام دادن. خب باز مثلا تو آیات دیگه همین هست که نسبت به یهودیان تو سوره جبره میگه اگه فکر میکنی شما اولیای الهی هستی فتمن نوال موت، بعد هم میگه خب چنین کاری نمی کنی. بنابراین یا بحث تزیین اعمال، تزیین اعمال بد پشتکان کافرات منافقین، که این تزیین اعمال موجب میشه که شکاف ایجاد بشه بین معرفت ایجاد شده یعنی پنداشته ها و واقعیت ها. یا برعکس تو سبد معرفت شناسی یه نکته دیگه اینه که گاهی وقت هست که خب حالا ما نمیتونیم معرفتمون، ادراکمون از به صلاح پدیده ها رو آنگونه که هست قرار بدیم، چون در واقع تو معرفت شناسی نقطه ایدئال و مطلوب اینه که در دعای شبانی هست اللهم ارد الاشیاء کما هی، یعنی خداوند به ما تو رشته علوم انسانی کمک کن که واقعیت پدیده ها آنگونه که هست رو بتوانیم بشناسیم. خب ولی این اتفاق نمیفته، ولی مثلا معرفت ناقص اتفاق میفته. خب این یه اتفاق. نکته بعدی که گفتم نه، اصلا معرفت وارونه هست، یعنی ما فکر میکنیم یه چیز خوبه در حالی که بده، که تو آیات قرآن با عصا شروع شد دیگه، عصا انتکم شیئا و هو خیر لکم و برعکس. بنابراین در واقع یه چیز ما فکر میکنیم تو کوتاه مدت به اصطلاح خیره، ولی یه روز دو روز یه هفته در روز میگذاره میگیم نه اتفاقا خیر نبود، شر بود یا برعکس. بنابراین اینجا باز شکاف بین ظاهر و باطن بحث میشه و اینکه گاهی وقتا معرفت های ما در واقع معرفت های وارونه هست. حالا اگر این بحث رو بیاریم بردان به صدا تو سیاست، تو اجتماع، اینه که در واقع گاهی وقت هست که معرفت شناسی با تو انتخاب عقلانی بر مبنای ظاهر باطن خودمون و ظاهر باطن دشمن و دیگری و رقیب مورد بحث قرار بگیره. ببینید که تو عقلانی استراتژیک این موضوعیت پیدا میکنه. مثلا در بسیاری از آیات قرآن هست که در واقع خب اگر که مثلا توی داستان غزه لبنان اگر که شما زخمی شدید، اگر شما خسارت دیدید، اگر شما آسیب دیدید، این تکونو تعلمون فاینهم یعلمون کمو تعلمون. خب اگر شما زخمی شدید، اگر شما آسیب دیدید، خب اونا هم همینطور، یعنی اون طرف اسرائیلی هم همینطور. و تازه شما ترجون هم بدن الله مالا ترجون، یعنی شما امید به خدا دارید، شما ولی دارید، ولی اونا ولی هم ندارن. یعنی در واقع یه نکته جالبی که اینجا به اصطلاح اظهار میشینه که ما معمولا اون چی که به خودمون برمیگرده هم بر ظاهر خودمون مثلا آگاهی داریم، معرفت داریم، هم بر باطن خودمون آگاهی داریم، چون خودمون هستیم دیگه. علم ما به احوال درونمون شهودیه. بنابراین توجهی که به ما برمیگرده، ما معرفتمون هم بر ظاهر خودمون هم بر باطن خودمون، ولی نسبت به رقیب و دشمن که نگاه میکنیم فقط ظاهرش رو میبینیم، باطنش رو نمیبینیم. بنابراین تو بحث روانشناسی میگن که افسردگی از اونجا شروع میشه که ما باطن خودمون رو با ظاهر دیگری مقایسه میکنیم، در حالی که شما برید تو دل اونم باز دل بیغم در این عالم نباشد، اونم باز بله مشکلات خاصی خودش داره، باطن مشکل. تو مثلا تو سوره 8 اینو بیان میکنه که در واقع شما فکر میکنید که در واقع اونها متحد هستند، ولی در واقع این پنداشته شماست. تحصاب هم جمعی هم شما فکر میکنید یهودی ها با هم متحد هستند، قلوب هم شرط ها، ولی باطنشون متفرقه، ظاهرشون متحده ولی باطنشون متفرقه. این قرآن هیچ جا به جا به ما گرام میده که به این توجه بکنید، تو دست تو محاسباتتون اینا در نظر بگیرید، چون در واقع
خیلی
در واقع صحبت بر اینه که عرشبت خدمتون تو سیاست سازی، سیاست از جایی شروع میشه که ما باید بکوشیم که باطن دشمن و رقیب رو در نظر بگیریم. و آخرین نکته که من حالا این حرفایی که زدم در واقع تو دو تا از مقالات خودم اینا رو پیاده کردم، یکی کتاب نظریه باستان انقلاب اسلامی که این نظریه انتخاب عقلانی رو جلو تحلیل کردم، بعد حزب الله به کار گرفتم، یکی هم تو کتاب بومی‌سازی تأثیر هنجارهای مؤمنانه باز همین بحث رو دنبال کردم. و آخرین به صدام نکته همین که جلبنی که اگه قرار باشه که ما بخواهیم نظریه های متعالف غربی رو نقد و بررسی بکنیم، میتونیم تو سبد هسته شناسی و معرفت شناسی که خروجی نهایش تو روش شناسی بروز و ظهور پیدا بکنه بررسی کنیم.